بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث 94 رجال کشی از مربوط به براء ابن عازب از اصحاب پیغمبر اکرم و اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، شخصی به یک معنا مجهول، معلوم نیست بالاخره ایشون آدم خوبی بود، آدم بدی بود، چطور بود، یعنی به این معنا معلوم نیست که، یعنی هم خوبی هایی براش ثابت شده و هم بدی هایی. از جمله خوبی هایی که براش ثابت شده همین حدیث 94 رجال کشی است که از امام باقر و امام صادق علیهم السلام حدیث نقل شده که امیرالمومنین علیه السلام به براء فرمود که این دین را چطور یافتی؟ کیف وجدت هذا الدین؟ او عرض کرد به حضرت امیر: کننا به منزلت الیهود قبل ان نتبعک، قبل این که ما تو رو تبعیت کنیم مثل یهود بودیم، ما مسلمان نبودیم. تخف و علینا العباده، عبادت بر ما ساده بود، آسان بود. فلما تبعناک و وقع حقائق الایمان فی قلوبنا، اما وقتی تبعیت کردیم از شما، آمدیم به شما گرایش پیدا کردیم یا امیر المومنین و حقیقت ایمان به وسیله ولایت شما و محبت شما در قلوب ما قرار گرفت، وجدنا العبادت قد تثاقلت فی اجسادنا، اونجا تازه احساس کردیم که عبادت برای ما سنگین شده و سخت شده، یعنی به این معنی که شیطان و شیاطین آمدن، مبارزه با نفس تازه شروع شد برای ما. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر کس، پس به خاطر همین است، حضرت فرمود به خاطر همین است که مردم روز قیامت به صورت‌های الاغ و حیوانات دیگر محشور می‌شوند، اما شما فرد فرد یکی یکی محشور می شوید. یؤخذ بکم الی الجنه، و شما به سمت بهشت هدایت خواهید شد. امام صادق علیه السلام سپس فرمود: ما بدا لکم، چه چیزی برای شما اتفاق افتاده، چه چیزی برای شما شیان آشکار شده، یعنی بدونید که در چه فضایی هستید، بدانید شیعان ما که چه جایگاهی دارید. جایگاه شما این استش که ما من احد یوم القیامه، هیچ کسی نیست روز قیامت، الا وهو یعوی عوا البهائم، الا اینکه مثل زوزه ها و صداهای حیوانات روز قیامت صدا از خودش در میاره، به این شکل که انش هدولنا و استغفرولنا، بیایید بر ما شهادت خوب بدید و برای ما استغفار کنید. امام فرمود: فنعرض عنهم، و ما از اونها اعراض میکنیم و شفاعت نمیکنیم اونها رو. فما هم بعدها به مفلحین، و اونها دیگه بعد از اون به رستگاری نخواهند رسید. خب این حدیث رو اول یک توضیح مختصری بیان کنم. پس گفتیم، دو مرتبه تکرار میکنم، براء فردی است که هم گزارش های مثبتی برای او رسیده، هم گزارش های منفی رسیده. این جز گزارشات مثبت بود. چرا مثبت بود؟ چون دو تا جمله گفت. اولا گفت قبل اینکه تو را تبعیت کنیم جزء به منزله یهود بودیم، و بعد از اینکه تو را تبعیت کردیم حقایق ایمان در قلب ما واقع شد. این یک قسمت بود. قسمت دوم این حدیث که دلالت به ارزشمند بودن و قبول کردن تشیع او و ایمان او بود، این بود که امیرالمومنین فرمود که شما به سوی بهش خواهید رفت، فرادا فرادا، تنها تنها، یعنی به شکل انسان شما هستید که به شکل انسان، اما بقیه روز قیامت به شکل حیوانات محشور میشن. خب بعدش هم امام صادق علیه السلام دیگه نفرمودن که مثلا برا بد بود و چنین بود، دو مرتبه حضرت به بیان دیگه و مطلب رو مطرح کردن. خب این حدیث، البته ما بحثمون رجال کشیه، بحث معاد نیست، ولی در بحث معاد بسیار بسیار این حدیث مهمه. یکی از ادله این که در روز قیامت غیر از شیعیان امیرالمومنین و غیر از اهل صراط مستقیم بقیه به شکل حیوانات محشور میشوند، فکر میکنم در مجموعه مصادر حدیثی شیعه شاید 4-5 حدیث بیشتر در این مورد نداریم، اونجوری که در ذهن بنده هست. یکی اون حدیثی که مثلا انسان متکبر به شکل مورچه محشور میشه یا امثال اینطور امور هست، یکی هم همین حدیث. یعنی میخوام بگم تو این موضوع کلا 4-5 حدیث بیشتر نداریم که روز قیامت به شکل حیوانات محشور میشوند. یکیش این حدیث هست. پس این حدیث در بحث معاد مفید است. یه بخش دیگه این حدیث داشت که میگه ما قبل از اینکه از شما تبعیت کنیم عبادت بر ما راحت بود، و بعد از اینکه تابع شما شدیم و شیعه شما شدیم عبادت بر ما سخت آمد. این تعبیر یعنی که تازه شیطان با ما درگیر شد و سعی میکنه شیطان ما رو از مسیر بیرون کنه، چون در مسیر افتادیم به وسیله تبعیت شما. شبیه این حدیث در کتاب شریف کافی یک حدیثی هست، اونو من میخونم در روزه کافیه، الان وقتش هست که این دوتا حدیث با هم در یک جا جمع بشه. خوبه، البته چند حدیث داریم به این مضمون، که راوی میگه که بالاخره وقتی اون فرد، حالا اسمش یادم رفته، من اسمشو ننوشتم اینجا، میگه وقتی وارد شد بر امام باقر علیه السلام، از اصحاب معروف امام باقر هست، وقتی وارد شد امام فرمود مرحبا، خوش آمدی، بیا، کیف رأیت ما انت فیه الیوم مما کنت فیه قبل، الان آمدی به دین ما و شیعه شدی، الان مقایسه کنی خودت رو با قبل از اینکه شیعه بشی و طرفدار ما اهل بیت بشی، با هم مقایسه کن ببینم چطور هست، کیف رأیت، اون وقت چطور بود، حالا چطوره. او عرض کرد یبن رسول الله لم اکن فی شیء، قبلش که اصلا در راهی نبودم، چیزی نبودم، ارزشی نداشتم، صراط مستقیم نبودم. امام فرمود صدقت. بعد امام اینو فرمود، فرمود راست میگی، اون موقع هیچ چی نبودی. بعد امام فرمود، این جمله خیلی نفیسه، فرمود اما ان عبادتک یوم اذن کانت اخف علیک من عبادتک الیوم، اون روز عبادت بر تو خیلی راحت تر بود از امروز، لان الحق ثقیل، چون حق ثقیل است، سنگین است، و شیطان موکل به شیعتنا، و شیطان موکل به شیعیان ماست، لان سائر الناس قد کفوه انفسهم، چون بقیه مردم غیر از شیعیان ما، اینها خودشون برای خودشون کفایتن، یعنی شیطان دیگه به اینها کاری نداره، اینها خود به خود در مسیر باطل و زلالت و گمراهی هستن. اینم تعبیر نفیسی بود که در این حدیث شریف در کافی آمده. خب این گزارش مثبت در مورد، البته این گزارشی که خوندم ربطی به براء نداشت، این حدیثی که از کافی خوندم ربطی به براء نداشت، صرفا به خاطر تشابه مضمون من خوندم. خب این گزارش حدیث 94 کشی جزء گزارش های مثبت در مورد براء بود، منتها براء یک نکته ای که دارین که مورد نفرین امیرالمومنین واقع شده، حالا توضیح خواهم داد. به خاطر همین بعد از این حدیث 94 خود ابو عمرو کشی، یعنی خود صاحب این کتاب، میگه قال ابو عمرو کشی، ابو عمرو کشی بعد از این حدیث نوشته است هازا بعد ان اصابت و دعوت و امیرالمومنین، این مطلب و این گزارش و این مکالمه بین امیرالمؤمنین و براء ابن عازب بعد از این بود که لعنت امیرالمؤمنین و دعای امیرالمؤمنین به براء اصابت کرد. بعد یعنی حضرت یک بار لعنش کرد، یعنی یک بار کار منفی انجام داده، حضرت لعنتش کردن، بعدن انگار او توبه کرده، بعد آمده خدمت امیرالمؤمنین و این گزارش نقل شده که گفت ما قبل از تو مثل یهود بودیم، قبل از اینکه تو رو تبعیت کنیم، و حضرت هم انگار تاییدش کردن و توبهش رو پذیرفتن. اینطور گفته کشی، اینطور گفته. حالا اون نکته منفی چی بوده؟ نکته منفی رو تو همین حدیث دوم، یعنی حدیث 95 میخونیم. من اجمالش رو فقط بگم برای اینکه ابهام از ابهام در بیاد مطلب، بعد حدیث رو میخونیم. نکته منفی این استش که در گزارش هایی که امیرالمومنین طلب کردن که مثلا شما روز قدیر نبودی، انس شما روز قدیر نبودی، ندیدی که پیغمبر، افراد بعضی ها به دروغ گفتن نه ما نشنیدیم، ندیدیم، ما نبودیم، یا یادمون نیست، یا فراموش کردیم اینها. بعد بعضی از اونها رو حضرت دعنت کرد، یکی از اونها براء بود. حالا تو حدیث بعدی میخونیم که در قضیه ای که حضرت می آمدن و طلب شاهد می کردن در قضیه سقیفه و بعد از شهادت پیغمبر اکرم، اینا حضرت امیر می رفتن از افراد شاهد می خواستن، شاهد می آوردن برای اثبات حق خودشون، بعضی انکار می کردن، میگفتن نه، یکی از اونا براء بود. بعد حضرت نفرینش کردن، نفرینش کردن و حالا از یک قسمت یا دو قسمت بدنش انگار دوچار مشکل شده، کهش کوری بود، که کور شد، حضرت او رو لعنت کرد. حالا این حدیث رو بخونیم، مطلب معلوم میشه. پس این حدیث 94 در مدح براء بود، حدیث 95 در مذمتش بود. خب در مورد براء اگه بخوایم بحث کنیم، مفصل بحث‌های دیگری هم هست. اجمالا بدونید مرحوم شیخ عباس قمی همچین مطلب رو با تردید میگذرونه که بالاخره ما نفهمیدیم براء خوب بود یا بد بود. ولی بنده عرض میکنم با توجه به اینکه حدیث 94 حدیث است از امام باقر و امام صادق، که اون دو بزرگوار از امیرالمومنین نقل کردن، مقدم است به گزارش‌های تاریخی و بنابراین نهایتا امیرالمومنین علیه السلام براء رو قبول کردن. پس اون گزارشی که براء آمده و شهادت نداده به نفع امیرالمومنین، اگه گزارش صحیحی باشد که احتمالش هست ولی قطعی نیست. اگر گزارش صحیحی باشد اون گزارش، اما حدیث مقدم است، یعنی ما باید حدیث رو از دست ندیم. معلوم میشه که همین جمعی که ابو عمرو کشی کرده جمع خوبیه. بعد از این که اون خطا رو کرده و مورد لعنت واقع شده، اشکالی هم نداره. ممکن هستش که یک پدری بچهش کار بدی کنه، یه دونه محکم بزنه زیر گوشش و اون بچه صورتش سرخ بشه، اما بعدن اون بچه توبه کنه و استغفار کنه و پدرم ببخشش. این برا هم همینطور بوده، چون در جایگاه خیلی بدی اگر دروغ گفته و کتمان حق کرده، چیز دنیویش و کفاره دنیوی گناهش رو کشیده که اون لعنت امیرالمومنین و دعای حضرت بوده بر او، ولی بعدش خب بالاخره متفتن شده، متنبه شده، توبه کرده و آمده و حضرت او رو قبول کردن. پس این چیز پیچیده و عجیبی نیست. خب خیلی توضیح دادم دیگه، قصدم این بود که این دوتا حدیث ما هم دیگه قبل از اینکه بخونیم فضای کلی مشخص باشه که چی هست و برای این دوتا گزارش در ارتباط با او رسیده. حدیث 95 خودش میگه فیما رویم این جهت العامه، در اون چیزهایی که از جهت عامه یعنی سنی ها روایت شده، از طرق اونها داریم نه از طریق شیعه، میگه از عبدالله ابن ابراهیم و ابو مریم انصاری و منهال ابن عمرو زر ابن حبیش و اینا، گویا همشون در طرق احادیث سنی بودن. قال، او گفتش که علی ابن ابی طالب از قصرش خارج شد، از محل حکومتش، فاستقبله رکبانون، بعضیا سواره آمدن به استقبال حضرت در حالی که شمشیرهاشون کشیده بود و بر سر اونها عمامه بود و عرض کردن که السلام علیک یا امیرالمومنین و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولانا، اینطور سلام و عظمت دادن. امیرالمومنین فرمود که من ها هنا من اصحاب رسول الله، از اصحاب پیغمبر کی بین شما هست الان اینجا هست؟ خالد ابن ایوب، خالد ابن زید بلند شد، ابو ایوب بود اسمش، خزیمت ابن ثابت ذو الشهادتین بلند شد، قیس ابن سعد ابن عباده بلند شد، عبدالله ابن بدیل ابن ورقا بلند شد، همه شهادت دادن که شنیدن از پیغمبر اکرم روز قدیر خم که پیغمبر فرموده من کنت مولا فعلیون مولا. یادتون هست در جلسات اول کشی گفتم نسخه های کشی و بعضی احادیث کشی یه خورده افتادگی هایی داره، اینجا الان همینه. ببینید انگار یه قسمتی از داستان نیست، یعنی حضرت فرمود از اصحاب رسول الله کی هست اینجا، مثلا خب باید میگفتن 1 2 3 4 آقا ما از اصحابی، بعد حضرت میفرمود کدومی که از شما شنیده که پیغمبر روز قدیر اینطور فرموده باشه، بعد اینها بلندشن بگن ما شنیدیم، ولی اون تیکه وسطش در داستان نیست، حالا خیلی هم مهم نیست. فقال علیون، اون وقت امیرالمومنین به انس ابن مالک و برا ابن عازب فرمود که ما منعکما ان تقوما فتشهدا، فقط سمعتما کما سمع القوم، شما دوتا مگر نشنیدید اون چی که اینا شنیدن که من گفتم اصحاب پیغمبر کجا هستن و من گفتم چه کسی روز قدیر شنیده، شما چرا بلند نشدید؟ چه چیزی شما رو منع کرد که بلند شید و شهادت بدید؟ خب اینجا باز انگار باز این قسمت هم تیکه افتاده، مثلا اونایی عذری آوردن یا بهانه‌ای آوردن که آقا ما مثلا یادمون نیست، ما پیر شدیم، ما حواسمون نیست مثلا. بعد حضرت امیر فرمود ثم قال، اینجا باز در حدیثه، فرمود اللهم ان کان کتماها معاندتا فابتلهما، خدای اگر اینو از روی عناد و برابری با حق کتمان کردن حق مرا و این شهادت را، اونا رو مبتلا کن. پس برا ابن عازب کور شد و پاهای انس برس گرفت، پیسی گرفت. پس انس ابن مالک قسم خورد که دیگه منقبتی از امیرالمومنین را مخفی نکند و فضیلتی از او را هیچگاه کتمان نکند. و اما برا ابن عازب فکان یسأل عن منزله، برا ابن عازب هم اینطور شده بود، از کوری به جایی رسید که سوال میشد از خانهش، میگفت در فلان موضع هست، بعد میگفت چه بله، یعنی نمیتونست خونه خودش رو پیدا کنه، انقدر کوری شدید شد نمیتونست دقیق راه خونه خودش رو پیدا کنه، چون چشم داشته دیگه، بعد کور شده، پیدا کردن خونه براش سخت بوده و خودش میگفت چطور بتواند راه منزلش رو پیدا کنه کسی که دعوت یعنی دعای و لعنت امیرالمومنین شامل حالش شده. این اجمالی از بحث برا ابن عازب. ما نمیخوایم وارد چیزها بشیم ها، یعنی وارد نکته گیری و استفاده های اخلاقی یا علمی که از این روایت میشه کرد، صرفا میخوایم بخونیم و رد چیم یک نکات خیلی خاصی رو اگه به ذهن بنده و خدا توفیق بده بیان خواهم کرد، ولی اینا همه خب نمونه هاییست برای ما نقل شده، در زمانه ما هم هست، چه بسا در زمانه ما هم باش. انسان باید به خدا پناه ببره که همینطور افراد دور انسان نباشن، هم خود انسان مبتلا نشه. حدیث 96 عمرو ابن حمق هست، از اصحاب بسیار خوبه حضرت امیر علیه السلام هست. نکات زیادی در ارتباط باهاش هست. خود این بخشی هم که مرحوم کشی آورده طولانی هست در مورد عمرو ابن حمق، یکی از اون افرادی است که در زمان امام حسین، در زمان امام مجتبی علیه السلام یا در زمان امام حسین به شهادت رسید، به دست معاویه ملعون به شهادت رسید و در زمان امام حسن میشه دیگه، بله، به شهادت رسید و امام حسین علیه السلام اون رو به عظمت یاد کردن، امیرالمومنین به عظمت یاد کردن. حالا بعضی از گزارش‌ها رو میخونم براتون و خود مطلب رجال رو هم خواهیم خوند. یکی از گزارش‌هایی که در مورد عمرو بن حمق رسیده، که البته در بعضی از این چیزایی که میخونم در کشی نیست، دارم خودم مطرح میکنم که حالا صحبت ایشون شد، یک ادای دینی و عرض محبتی به ایشون کرده باشیم به وسیله خوندن فضائل ایشون. در خرائج و جرایح قطب راوندی روایت شده که عمرو بن حمق خزائی به پیغمبر اکرم آبی داد، سقایت کرد، تو بعضی نقلا داره شیر داد به پیغمبر اکرم. حالا در چه فضایی بود، حضرت تشنه بودن، شرایط خاصی بوده، از خودش گذشته به پیغمبر داده، بالاخره حضرت فرمود اللهم امتعه به شبابه، خدایا او را از جوانیش بهرمند گردان. فمرت لهو سمانون سنه، 80 سالش شد، یک موی سفید روی سرش نروید. در روایت اینطور آمده، یعنی از دعای رحمت پیغمبر شامل حالش شد و بدنش بدن جوانی ماند ولو تا سن 80 سالگی. فرد دیگه میگه که ابوالربیع شامی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که به من رسیده که عمرو بن حمق، از عمرو بن حمق حدیثی به من رسیده. حضرت فرمود بگو چه حدیثی، چه مطلبی در موردش به تو رسیده. عرض کرد رسیده که وارد شد بر امیرالمومنین و امیرالمومنین در صورت او زردی دیدن، فرمودن این زردی چیه؟ گفت من دردی دارم و مریضی دارم و اینا. حضرت فرمود که ما با فرح شما فرح مند هستیم و با حزن شما محزون و با مریضی شما مریض میشویم و برای شما دعا میکنیم و شما که دعا میکنید ما آمین میگوییم. این هم حضرت اینطور به او لطف کردند و در ارتباط با عمرو بن حمق اینطور گفتن. حدیث دیگه‌ای که خیلی مهم هست در ارتباط با فضیلت ایشون، باز این حدیث هم در اختصاص شیخ مفید هست که عمرو بن حمق به امیرالمومنین عرض کرد که به خدا سوگند، در حضور خود حضرت گفت و حضرت هم تاییدش میکنن، گفت به خدا سوگند برای مال دنیا که به من بدهی نیامدم پیش تو، برای رسیدن به پادشاهی و سلطنت و مقام که من معروف بشم و به جایگاهی بالا برسم نیامدم به تو به گرایش پیدا کنم و تو رو دوست بدارم، نه به خاطر اینا نیست، الا به خاطر این آمدم، به خاطر اموری. امور چی هست اینا؟ یک، چون تو پسر عموی رسول خدا و ولایت دارتر بر مردم از خود مردم و زوج و همسر فاطمه سیدت نساء العالمین و پدر ذریه‌ای که باقی ماندگان رسول خدا هستند و اوصیای رسول خدا هستند هستی و سهم تو در اسلام از همه مهاجرین و انصار بیشتر هست، به خدا سوگند اگر مرا مکلف کنند که کوههای سر به فلک کشیده را جابجا کنم و آبهای دریاهای عمیق و وسیع را سطل سطل بردارم و اون رو خالی کنم، دریاها را ابدا همینطور این کار رو ادامه بدم تا بیاد بر من مرگ من و در این مدت شمشیر من به دست من باشد که بتوانم دشمن تو را از تو دور کنم و دوستان تو را تقویت کنم و به این وسیله امر تو را بلند کنم، یا علی امر تو را بلند کنم و حجت افراد بر علیه تو را از بین ببرم، گمان نمی کنم که حقی که تو به من داری و بر من واجب است را ادا کرده باشم. یعنی اعتقاد من امر نسبت به شما امیرالمومنین این است که اگر این همه زحمت بکشم و شمشیرم داشته باشم، تلاشم بکنم، جهاد در راه دفاع تو و دوستان تو هم بکنم، اعتقاد من این که هنوز حق تو را ادا نکردم. بعد امیرالمومنین بهش فرمود که اینطور فرمود امیرالمومنین، خدایا اللهم نور قلبه بالیقین، قلب او را به یقین نورانی کن، پر از نور یقین کن، وحدهی الا صراط المستقیم، او را به صراط مستقیم هدایت کن. بعد امیرالمومنین این جمله را فرمودن: لیت فی شیعتی مئتن مثلک، ای کاش در شیعان من 100 نفر مثل تو بودن. چقدر زیبا هست این تعبیر، ای کاش امام زمان علیه السلام به ما بگن، یعنی ما اینقدر لایق باشیم، قابل باشیم، اینقدر خوب باشیم، واقعی و حقیقی باشیم که چنین خطابهایی ولی حالا به گوش ما نرسه، ولی فی الواقع امام اینطور از ما راضی باشند. این یک بخشی از مطلب مربوط به عمرو بن حمق، انشاءالله بقیهش جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.